با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج افم ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
مناظره.
خب دوستان عزیز، همطوری که خدمتون عرض کردم، 59 انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا لحظات دیگه مناظره ترامپ و بایدن آغاز میشه. اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در کلیولند با مجریگری کریس والاس، مجری 63 ساله برنامه فاکس نیوز برگزار شد. حتما میدونید این مناظره به طور زنده پخش شد از رادیو گفتگو. 90 دقیقه بود، 6 تا موضوع داشت: سوابق ترامپ و بایدن، دیوان عالی، کووید 19، اقتصاد، نژاد پرستی، خشونت در شهرهای آمریکا و درستی و یک پارچگی انتخابات. موضوعاتی بود که به هر حال مطرح شد. عرض کنم حضور شما، دومین و آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که ساعت 9:30 پنجشنبه شب به وقت محلی در دانشگاه بلمونت شهر نشویل ایالت تنسی برگزار میشه و ما هم منتظر هستیم که برگزار بشه، اون رو به طور زنده و مستقیم تقدیم حضورتون بکنیم. آقای کریستین والکر یا وکر، مجری شبکه NBC، هم اجرای این مناظره رو بر عهده داره. دونالد ترامپ انتخاب او رو البته ناعادلانه میدونه و اون رو متهم کرده به طرفداری از دموکرات‌ها. اما موضوعاتی که در این مناظره مطرح خواهد شد، یکی شیوع کرونا است، مسئله نجات پرستی هست، خشونت هست، خانواده هست، تغییرات آب و هوایی هست، امنیت ملی و رهبری آمریکا. موضوعاتی است که دو طرف نظرات خودشون رو درباره اون ابراز میکنه. مناظره 6 قسمت 15 دقیقه‌ای هست و در مجموع 90 دقیقه است که تقدیم حضور شما میشه و به سوالات پاسخ میدن در این کارزار. پس از اون که در اولین مناظره دوتا به هر حال تونستن صحبت بکنن و بعد هم حتی صحبت‌های همدیگر رو قطع می‌کردن، نارضایتی مخاطبین رو به دنبال داشت. حالا امروز و در این مناظره البته یه مقداری تفاوت می‌کنه چون میکروفون‌ها قطع میشه. شبکه‌های خبری CBS و ABS و NBC و فاکس نیوز و CSPAN به صورت زنده این مناظره رو پوشش میدن و رادیو گفتگو هم به طور زنده و مستقیم این مناظره رو انشاءالله تقدیم حضورتون میکنه. در خدمتتون خواهیم بود تا دقایق دیگه با یکی از عزیزانی که مهمان برنامه است صحبت میکنیم. خب رسیدیم به ساعت 4:07:58 از رادیو گفتگو. خدمتون باید عرض بکنم که برای اولین بار پخش زنده مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از صدای جمهوری اسلامی ایران پخش میشه. رادیو گفتگو به صورت همزمان بخشایی از مناظره بایدن و ترامپ رو ترجمه و پخش میکنه که انشالله رأس ساعت 4:30 اگر مناظره آغاز بشه مطمئنن اون رو تقدیم حضورتون میکنیم. ما در مناظره اول خب این برنامه رو کامل پخش کردیم، بد نیست یک خلاصه از این مناظره رو که همکارانمون آماده کردن بشنویم و بعد راجع به مناظره دوم صحبت بکنیم. به اطلاع دوستان عزیز شنونده برسونم که اولین مناظره انتخاباتی ترامپ و بایدن هست که به طور زنده و مستقیم از شبکه رادیویی گفتگو داره پخش میشه و شما شنونده این مناظره هستید.
از همین ابتدای مناظره مخصوصا آقای ترامپ حالت تهاجمی به خودش گرفت، حرفای طرف مقابل رو قطع میکنه.
موقعی که بایدن حرف میزنه ترامپ اصلا نمیذاره بایدن جمله رو تموم بکنه. وقتی که دولت شما آقای ترامپ اومد یک سری قوانینی راجع به بحث سلامت و بهداشت مطرح کرد و شما گفتین اوباماکر رو قبول ندارین. نه اجازه بدین آقای ترامپ من صحبتم تموم بشه. شما گفتین اوباماکر رو قبول ندارین و در واقع قول دادین که اون طرح‌های مربوط به حالا سلامت خودتون که اون تیم خودتون بسته بودن اون رو اجرا بکنین. شما 4 سالی که الان در واقع رئیس جمهور آمریکا هستید، اوباماکر رو گفتید نمیخوام ریپلیسش میکنم، جایگزین میخوام بکنم با طرح خودم. خب سوال من این هست که الان ساختارهای طرح بهداشتی شما چی هست؟ این خب سوالیه که جامعه آمریکا از شما داره. ببینید من اصلا از این سوالات شما سرپرایز و متعجب نمیشم. اجازه بدین همین سوال از آقای بایدن بپرسم. در بحث اوباماکر، در بحث سیاست‌های بهداشتی و سلامت، آیا شما سیاست‌های جمهوری خواهان رو قبول داشتین؟ آیا شما فکر می‌کنید نظام اینشورنس و بیمه آمریکا، آقای ترامپ خواهش می‌کنم من دارم از آقای بایدن می‌پرسم، آیا واقعاً این مسائل مسائلی بوده که مطرح باشه؟ آقای والاس چیزی که اینجا مطرح هست اینه که هر امریکایی نمیتونه بیاد دارو رو با قیمت بالایی خریداری بکنه.
در اکثر ایالت ها خب خیلی فرمانداران واقعا اون تسهیلات بهداشتی رو در اختیار مردم قرار ندادن.
الان چیزی که مطرح داره میشه حالا از جانب ترامپ اینه که ترامپ داره میگه بایدن و کلن تیم دموکرات ها دارن از بحث همه‌گیری و شیوع کرونا دارن استفاده سیاسی میکنن. و این یک مسئله‌ای که نه تنها در آمریکا بلکه به هر حال کرونا در سراسر کشورهای جهان الان شایع شده. و جالبه که ترامپ به نوعی آیه کوشکی فکر کنم حرفشم عوض کرده، یعنی داره میگه که یک پاندمی جهانیه و ما باید سعی بکنیم که خیلی منطقی باش رفتار رو.
خب آقای شایان، آقای امیری راجع به دیوان عالی صحبت کردن، من فکر میکنم به نتیجه قطعی و استدلالی ما نرسیدیم و بحث رفت روی کووید 19 و الان هم که رو آینده آمریکا و بحث همین واکسنه دارن صحبت میکنن.
آقای ترامپ داره سعی میکنه اون قاضی مد نظر خودش رو بگنجونه در پست دیوان عالی. این یک کار غیر قانونی هست. والاس داره سعی میکنه بگه که به هر حال در بحث واکسن آیا دموکرات ها سیاست شفافی دارن، خب ارائه کنن الان زمانشه، یا اگر ترامپ حرفی داره خب بزنه توی این 2 دقیقه که میتونه. به خاطر اینکه والاس در ادامه میگه که چون الان کووید 19 یه چیزیه که به هر حال خیلی مهمه.
اصلا آقای ترامپ در این زمینه برنامه‌ای نداشته، اصرار داره بر زمین بر بازگشایی کسب و کارها، ولی برنامه‌ای نداره در این خصوص. شما تو زمین گلفتون مشغول تفریح بودید در این ایامی که باعث به درد مردم
میشه. ببینید آقای بایدن میخواد همه چیزو شات داون بگه که دولت بسته شده، ما تحریم نداریم، ما کاری نکردیم. از نانسی پولوسی اشاره میکنه که ازن ایشون هم همین حرفای بی اساس بایدن و ساندرز رو تکرار کرده. خب همه این رو رئیس جمهور آمریکا که بنده باشم میدونم، ولی اینو که بیان بگیم باید به دموکرات‌ها گفتن که همه چیز دولت شاددان شده، دولت هیچ کار نمی‌کنه و الان که ما نمیتونیم همه چیزو تعطیل کنیم. آقای بایدن میگه آقا بیاین همه چیزو تعطیل کنین، پاندمی شده. نه آقای والاس، ببینید ما دولت کشور که نمیتونیم تعطیل بکنیم بگیم هر چی دموکرات‌ها میگن درسته. آیا شما دارید این رو به چالش میکشید خود وضعیت کرونا رو؟ نه ببینید من خودم ماسک دارم. ببینید ببینید شما رالی های گنده ای برگزار کردین و یه عده ماسک نمیزدن. آقای ترامپ، آقا کسی که ماسک نمیزده در رالیه، من نمیتونستم حرفامو قطع کنم برگردم بهش بگم برو ماسک تو بزن. که
من حتی اگه طرفم می اومدن توی خبرنگار می گفتم حتی ماسک تو بزن، بدون ماسک اصلا حق ندارید نزدیک همدیگه بشیم. ما
آی بایدن چه حرفایی، من نگران مردم نبودم.
بله واقعا شما غیر مسئولانه رفتار کردید آقای ترامپ تو این زمینه. بحث فاصله گذاری اجتماعی، پوشیدن ماسک رو اصلا شما روش تاکید نداشتید، حتی نفی می کردید اینها رو.
این افرادی که مردن خب طبیعتاً همه‌شون هم شاید فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کردن، یا بدشانس بودن، یا اینکه به هر حال برخی از پروتکل‌ها رو رعایت نکردن. ها قرار نیست که ما بترسیم همه چیز رو تعطیل بکنیم.
یه میلیاردری مثل ایشون اصلا بحران نمیدونه چیه. چندین میلیارد دلار درآمدشه، یه به اصطلاح داراییشه. خب ایشون از این مسائل فقط فکر بازاره. اما افرادی که الان توی خونه نشستن دارن این مناظره رو گوش میدن توی شهرهای کوچیک توی آمریکا، شما نظر شما چیه؟ واقعیت این هستش که ایشون خیلی بد عمل کرد. اولین رئیس جمهور آمریکا هستش که کاخ سفید رو میخواد تک بکنه. تعداد مشاغلی که ایجاد کرده کمتر از مشاغلی که از دست رفته. افزایش چشمگیر تلفات کووید 19 تو آمریکا نشونیه چیه؟ چرا اصرار داریشون که مشاغل و بیزنس ها و کسب و کارها باز بشن دوباره بدون رعایت اون شیوه‌نامه های بهداشتی؟ ایشون واقعا میخواد با این کارش آینده بهتری رو رقم بزنه برای شما مخاطبین عزیز؟ نه، درصد خیلی بالایی از افرادی که مبتلا میشن به کرونا تو آمریکا جون خودشون رو دارن از دست میدن.
راجع به بحث مالیات میخوام بپرسم. شما چقدر مالیات دادیم؟ میلیون ها دلار. آقا من مالیات دادم؟ این حرفا چیه؟
خب بله من میخوام جواب بدم. افراد عادی مالیاتشون رو میپردازن ولی ایشون نه. چرا؟ ایشون فکر میکنه خیلی زرنگ زیرکه، میتونه فرار مالیاتی بکنه.
شما دارین اطلاعات رو دستکاری میکنین آقای بایدن.
کارهای خیلی زیادی انجام دادیم در دوران ریاست جمهوری اوباما، ولی شما همه اونها رو معکوس کردید.
4 سال من بهترین سالهای ریاست جمهوری آمریکا بوده. الان شما میشیگان رو نگاه کن، دارن لذت میبرن، بیزینسشون داره میره، شرکتایی که در میشیگان هستن. شما چه کار کردید؟
نگاه کنید ایشون چی کار کرده. واقعا کار زیادی واقعا تو حوزه اقتصاد انجام نداده. از قراردادهای تجاری بزرگش حرف میزنه، ولی می‌بینید صنعت فولاد ما رو چی کار کرد؟ اون کسری به صورت تجارت ما رو با چین وضعیتش چطوری شده؟ ایشون قسم یاد کرده که کارش رو به خوبی به نحو احسن در کسرت ریاست جمهور انجام بده. آیا انجام داده؟
عدالت چیست؟ من میخوام ببینم که آمریکا باید به دنبال چه سیستم قضایی باشه. ما آیا نیازمند این هست که یک سیستم عدالت مساوی داشته باشیم؟
یک نابرابری سیستماتیک توی آمریکا برای اقلیت‌های نژادی وجود داره در حوزه‌های مختلف. مردم واقعا راضی نیستن. در قضیه جورج فلوید دیدی چیکار کردن؟
آیا خودتون معتقد هستین که تبعیض نژادی وجود داره در این کشور؟ ببینید اعتراضات انجام میشه. وقتی اعتراضات انجام میشه، بله، من به عنوان رئیس جمهور آمریکا هم میپذیرم که یک سری در این کشور هستن که متأسفانه نژادپر هستن. ما در آمریکا آقای ترامپ، آقای بایدن، یه سری وضعیت‌هایی رو داریم که به هر حال افراد زیادی دارن سر همین بحث ریسیسم و تبعیض نژادی دارن کشته میشن، دارن اذیت میشن. سوال اینه، آیا این تجمعاتی شما تایید می‌کنید؟ این تجمعات واقعا باید به همین صورت باشه؟ ببینید مثلا در شیکاگو که ما سیاه‌پوستان زیادی در اینجا داریم، خب 8 نفر تیر خوردن، یه سری در شیکاگو زخمی شدن، هر شب یه عده میریزن تو خیابون.
ما تحت ریاست و رهبری این رئیس جمهور ضعیف‌تر شدیم، جامعه‌مون مریض‌تر شد، شکاف‌ها بیشتر شد. وقتی من معاون رئیس جمهور بودم، ما رکودی رو داشتیم که از دوره پیش رسیده بود، اون رو احیا کردیم و ایشون دوباره اون رکود رو تحمیل کرده بر اقتصاد آمریکا. از زمان کووید 19 که شروع شده میلیاردرها درآمدشون بیشتر شده، ولی مردم عادی مشکلاتشون بیشتر شده، فقرشون بیشتر شده.
رجوع به تغییرات آب و هوایی، آقای ترامپ، آقای بایدن، شما به چه چیزی واقعا معتقد بودید؟ من وقتی که رجوع به پیمانهای آب و هوایی صحبت میکنم یا به هر حال محیط زیست مهمه، اما من که نمیگم اینقدر بیاییم به محیط زیست توجه بکنیم که بزنیم بزنس و تجارت خودمون رو نابود بکنیم. خیلی تجارت و بزنس باید در اولویت باشه.
خب یک خلاصه بود از مناظره اول جو بایدن و دونالد ترامپ. اجازه بدید من عرض ادب و سلامی داشته باشم خدمت مهمانان عزیز، مترجمین گرامی. جناب آقای شایان، عرض سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم آقای کوشکی و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوار هستم که مناظره در این مناظره به هر حال بشود که برنامه به نحو احسن پیش بره و در خدمت شما باشه.
آقای امیری، عرض سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و صبح بخیر. منم عرض میکنم خدمت حضرت عالی جناب آقای کوشکی و همچنین مخاطبین محترم رادیو گفتگو، رادیو صدای اندیشه. خوشحالم که در خدمت شما هستم، امیدوارم بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم مخاطبین بکنیم.
خیلی کوتاه بگم آقای شایان، سیاست خارجی جز موضوعاتی بود که باید مطرح میشد در مناظرات دوم ولی حذف شد.
بله، عرض به خدمتتون که ظاهرا اون کمیسیون انتخابات آمریکا بحث سیاست خارجی رو در مناظره دوم گنجونده بود.
بله،
خب به دلیل مسئله کرونایی هم که ترامپ کرونا گرفت، بایدن مخالفت کرد و لغو شد این مسئله و الان هم واقعا معلوم نیست که نامزدها گریز بزنن بر سیاست خارجی، هرچند که من احتمالش رو بالا میدونم.
بله بله، اهمیت اولین مناظره انتخاباتی آیا امیری چی بود واقعا؟ من دو تا رقیب رو دستشون رو خالی میدیدم در مناظره اول، حالا نمیدونم نظر شما چی.
دقیقا همینطوری، حالا اون تو هم مناظره برنامه که در خدمت حضرت عالی بودیم،
خواهش میکنم،
باز روی این نکته تاکید داشتیم، یعنی در انتهای مناظره دیدیم که حرفی برای گفتن نداشتن، بیشتر یه سری واژگانی رو رد و بدل کردن که واقعا سخیف بود و در، یعنی برای کسانی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری و بله، ریاست قوه مجریه در آمریکا هستن، در یک کشوری که خب خیلی ادعای زیادی رو مطرح کرده، چیز جالبی نبود. و همطور که حضرت عالی هم فرمودید، مخاطبین ما و به تبع ماهایی که حالا اینجا داشتیم کار میکردیم، پیگیر بودیم بحث مناظره رو، دستاورد زیادی یعنی ملموسی نداشت. بله
بله،
فرمشتون صحیح هستش.
بله آیا شاید نظر شما هم همینه؟
بله خب در مناظره اول در واقع نامزدها بیشتر سعی میکردن که حالا با پریدن وسط حرف هم دیگه.
بله.
ما هیچ برنامه مشخصی هم واقعا ندیدیم. حتی خود امریکایی ها هم من مصاحبه رو نگاه میکردم بیشتر قشر دانشجویان در آمریکا میگفتن خب اصلا ما اگر بخوایم یک موضع نوترال و بی‌طرف داشته باشیم به هر دو نامزد، وقتی که میدیدیم اینا دائما با هم جنگ و جدل میکنن، خود ما هم نتونستیم اون چیزی رو که میخواستیم بفهمیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. باز هم یه فاصله میگیریم، در خدمتون خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. من علی رضا کوهکن هستم، استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس مسائل آفریقا. درباره علت مشارکت در واقع زیر 50% در انتخابات ها در آمریکا چند دلیل رو میشه ذکر کرد. یکی از مهمترین اونها نحوه بازنمایی سیستم و آپشن هایی که در اختیار مردم برای انتخاب وجود دارد. بارزترین نمونهش رو ما در انتخابات سال 2020 ریاست جمهوری میبینیم، همینطور در انتخابات سال 2016 هم تقریبا همین وضعیت رو داشت. دو تا کاندیدا وجود دارند برای مثال در انتخابات ریاست جمهوری امسال که هر دو تاشون سن خیلی بالایی دارن، ثروت قابل توجهی دارن، نمایندگی میکنن عده بسیار محدودی از اعضای جامعه رو و در شعارها و صحبتهاشون هم خیلی از نکاتی که دغدغه زندگی اجتماعی امروز مردم آمریکاست اصلا دیده نمیشه. خب طبیعیه وقتی شما نوع سیستم سیاسی به صورتیه که بیشتر افراد رو عملا کنار میگذاره و فقط به یک طبقه خاص توجه میکنه، طبیعتا خیلی از مردم نمیتونن باش ارتباط برقرار بکنن. ما باید ضمناً در نظر بگیریم که رئیس جمهور در آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری پر رونق ترین انتخابات. ما وقتی وارد فضایی مثل انتخابات کنگره میشیم بعد خیلی بدتره. یعنی خیلی جالبه بدونید نظرسنجی های معتبری که در آمریکا انجام میشه، مردم آمریکا نمایندگان کنگره رو، چه هاوس رو و چه سنا رو، یعنی مجموع دوتا مجلس رو، اینکه چقدر این افراد دغدغه مردم آمریکا رو دارن و چقدر میتونن محل رجوع و مورد اعتماد مردم آمریکا باشن، عددش سال هاست، یعنی سالیان سال این عدد زیر 20% و میزان اعتماد به این افراد زیر 20%. بعضی وقتها به خصوص وقتی اون اختلافات مربوط به تعطیلی دولت و مسائل کلان پیش میاد، این حتی تا زیر 10% هم آمده. خب طبیعیه وقتی شما از هر 10 نفر 9 نفر اعتمادی به سیستم سیاسی و اونهایی که منتخب سیستم سیاسی هم ندارن، امیدی به اینها ندارن، خب شرکت در انتخابات زیاد عقلانی. در کنار این موضوع خود سیستم انتخاباتی هم مهمه. یعنی مثلا شما اگر در ایالتی مثل کالیفرنیا زندگی بکنید یا در ایالتی مثل نیویورک زندگی بکنید که جمعیت قابل توجهی هم داره، انگیزه زیادی برای این که بخواید برید رأی بدید ندارید، چون این ایالت الان سالیان ساله که آرای الکترالش در اختیار دموکرات هاست و جمهوری خواه شانسی ندارن. یعنی اگر شما جمهوری خواه باشید، متوجهید که رأی شما ارزشی پیدا نمی کنه، چون سیستمی که اونجا حاکمه سیستم برنده همه چیز را می برد هست. یعنی شما اگر با اختلاف یه رأی هم در ایالت جلو بیفتید، در چنین ایالتی جلو بیفتید، کل آرای الکترال رو می برد. بنابراین فرقی نمی کنه 3 میلیون، 4 میلیون، 5 میلیون نفر مثلا به نامزد جمهوری خواه رای بدن، رای اونا هیچ ارزشی نداره. و همینطور برعکس دموکرات هم باشه، تقریبا همین وضعیت. میدونید رای بدید یا رای ندید، به هر حال این ایالت در اختیار دموکرات هست، بنابراین انگیزه زیادی برای حضور نداره، چون رای مجموع شمرده نمیشه، بلکه آرای هر ایالت جدا جدا محاسبه میشه و به همین دلیل این سیستم انتخاباتی هم تحریک میکنه این موضوع. در کنار این باید موضوع فساد در انتخابات و سیستم سیاسی رو هم بهش توجه بکنیم. قبلا این موضوع بود که دانشمندان و ما در حوزه دانشگاهی راجبش صحبت میکردیم، الان دیگه اینقدر آشکار شده که میبینید کاندیدای دو حزب توی تبلیغات رسمیشون ازش صحبت میکنن. آقای ترامپ با این که رئیس جمهور داره تاکید میکنه که توی انتخابات قطعا تخلف و تقلب خیلی زیاد اتفاق خواهد افتاد و حالا اون که میگه من اگه برنده نشدم نتیجه رو نمیپذیرم. ما سال 2000 هم این موضوع رو آشکارا داشتیم، یعنی در یک تخلف آشکار که حتی دادگاه هم نتونست بگه که این تخلف صورت نگرفته، در ایالت فلوریدا جمهوری خواها و برادر آقای بوش که میخواد رئیس جمهور بشه، جد بوش فرماندار بود، انتخابات رو دستکاری کردن و در انتخاباتی که بیشتر از 100 میلیون نفر رای میدن با 470 و چند دونه رای در یه صندوق آقای بوش رو پیروز اون ایالت و پیروز انتخابات قرار دادن. بعد که بازشماری شد دیدن همچی چیزی اصلا وجود نداره، اما بردن دادگاه و با ترتیبات حقوقی رای گرفتن که همون در واقع اعلام اولیه معتبر باشه و شمارش های بعدی دیگه معتبر نباشه. خب این از چشم مردم آمریکا دور نیست. گفتم الان اینقدر آشکاره که آقای ترامپ به عنوان تبلیغات انتخاباتی هی ذکر میکنه که این سیستم انتخاباتی سیستم درسته نیست. خب شما نه کاندیدایی که میخواید کاندیدات، نه شعاری که شما دارید رو شعار میده، نه رأی شما ممکنه مهم باشه، تازه اون رأی که توی صندوق میندازید معلوم نیست همون شمارده بشه. بنابراین زیاد شرکت در انتخابات اون وقت عاقلانه نیست. واقعیت اینه که اگر سیستم سیاسی آمریکا توان تصویرسازی و تبلیغ، یعنی قدرت رسانه‌ای قابل توجه رو نداشت، من فکر نمی‌کنم حتی شرکت در انتخابات به 10% می‌رسید. اما خب به هر حال هیجانی که فوق‌العاده رسانه‌های آمریکا توی ایجادش موفقن، اون باعث میشه که مردم زیادی رو تحریک بکنن و تعداد